یک انسان باید دریافت میکردم تا به امروز خداوند به من عطا کرده، کشورم به من عطا کرده، مردم به من عطا کردن. راستش رو بخواید به جد این رو دارم عرض میکنم، احساس میکنم هر چه که هستم، هر چه که رسیدم، همش به واسطه ی الطاف الهی بوده و لطفی بوده که کشور در حق من داشته. یعنی برخلاف برخی از دیدگاه‌هایی که بعضن مطرح میشه، معتقدم ما تا آخر عمرمون مدیون این کشور و این مردم و این ملت هستیم. در واقع در شرایطی من درس خوندم که کشور جنگ میکرده و من تو اون زمان رفتم تو دبیرستان مثلا شاگرد اول شدم. چرا؟ چون دوست من تو جبهه بوده. من مثلا در کنکور فلان رتبه رو آوردم. چرا؟ چون ایرانی دیگری در جبهه داشته از من دفاع میکرده. الی یومنا هذا، یعنی این جبهه و این جنگ در طی این 40 سال 45 سال هیچ وقت تموم نشده. یه عده‌ای دارن در یک جبهه دیگه زحمت میکشن که من بتونم اینجا کار بکنم و من مدیون همه اینها خودم رو میدونم.
ممکنه کتاب، پروژه یا یک به حال کار جدیدی رو شروع کرده باشین که به زودی به نتیجه میرسه و اتفاق خیلی خوب باشه، شما امروز یواشکی در گوش من بگید این موضوع رو؟
به یواشکی به درگوش شما میگم که یه کاری رو هفته گذشته تموم کرده بودم، یه کتاب بود.
بله.
و تو خونه نگفته بودم.
آره، مدتی بود. اولین بار میشنویم.
بله، مدتی بود که در واقع روی این کار میکردم و خب نتیجهش این میشد که مثلا دیرتر مجبور بودم بعضن از دانشگاه برم خونه یا مثلا تو روزای تعطیل وقت بیشتری رو باید میگذاشتم و خانمم یه جایی تردیدی کرده و گفت به نظرم داری یه کتابی می‌نویسی، اما نمیگفتم. تا اینکه همین 2-3 روز پیش کتاب منتشر شد و کتابو بردم خونه.
اسم کتاب؟
اسم کتاب نظم نشر، که در واقع موضوعش یکی از نیازهای جامعه علمی کشوره، درباره این که اگر میخواهید مجلات علمی رو منتشر بکنید قواعد انتشارش باید چگونه باشه. تجربه تقریبا 20 ساله خودم در عرصه‌های پژوهشی رو تو اونجا مکتوب کردم.
درود بر شما، بهتون تبریک میگیم.
سلامت باشید.
ممنون که این خبر خوب رو اینجا از طریق برنامه قرار در اختیار ما و شنونده‌های عزیزمون قرار دادید و صد البته عزیزانی که شما رو دنبال میکنن و موضوعات علمی و پژوهشی شما رو دنبال میکنن حتما خوشحال خواهند شد و این کتاب رو تهیه خواهند کرد. از شما یاد گرفتم، خیلی متشکرم که قبول زحمت کردید و به اتفاق شما تونستیم تجربیات شما رو انتقال بدیم به عزیزانمون. همچنین از شما شنونده عزیز و گرامی تشکر میکنیم که با ما هم قرار شدید. ما یعنی خانم زهرا بهریه تهیه کننده محترم برنامه و بنده حقیر بهنام مکفندی که اجرا رو به عهده داشتم و همچنین جناب آقای دکتر غلامعلی منتظر که دکترای مهندسی برق دارن و تخصصشون مهندسی فناوری اطلاعات یادگیری الکترونیکی هوشمند هست. کارشناسی و کارشناسی ارشدشون مهندسی برق بوده، در سال 1365 وارد دانشگاه شدن، اونم دانشگاه خواجه نصیر، و این رو هم بگم که ایشون رتبه 37 کشوری رو در اون سال داشتن. استاد تمام هستن، بیش از 530 مقاله در مجلات معتبر علمی و کنفرانس‌های ملی و بین‌المللی به چاپ رسوندن، نگارش 7 عنوان کتاب، ترجمه 2 عنوان کتاب و 5 فصل کتاب بین‌المللی، همچنین مدیر 67 طرح تحقیقاتی ملی و 4 طرح تحقیقاتی بین‌المللی بودند.
برنامه قرار کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. تا قراری دیگر، بدرود.
دوستان عزیز، یاران وفادار، خیلی سپاسگزارم که 30,035 رو به خاطر دارید و پیام های خودتون رو برامون ارسال می کنید. در این لحظه دعوت میکنم شنونده تراز باشید که گفتگوی اقتصادی هست و امیدوارم همچنان همراهیتون رو با رادیو گفتگو حفظ بفرمایید.
فشار بسیار زیادی رو اقشار مختلف مردم قرار گرفته.
وضعیت اقتصادی دیگه
اقتصاد ارتباط امیدوار هستیم که سیاست روزنه های امیدی برای مملکتمون باز شه، ولی کم باز میگم اینا همه به خیلی از فاکتورها بستگی داره.
تراز.
به نام خدا. سلام میکنم به شما هموطنان عزیز و گرامی. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو برنامه تراز. در برنامه امروز تراز میخوایم به شفافسازی پرداخت یارانه آردونان بپردازیم. قرار بود که یارانه‌ای که بالای 250 همته برای حوزه آردونان در نهایت نان رو به قیمت مناسب و با کیفیت مناسب در اختیار مردم قرار بده. اما یه این اتفاق افتاد دست کم در 3 سال گذشته یا 4 سال گذشته که با اجرای هوشمندسازی یارانه آردونان و دادن کارتخانهای ویژه به نانوایی ها قرار بود این اتفاق بیفته. اما نظر بخش خصوصی و حتی کسانی که این رو اجرا کردند این نیست. 2 مهمان در استودیو داریم و میخواییم درباره این شفاف سازی پرداخت یارانه آردونان با این 2 مهمان گفتگو بکنیم، ببینیم با چه روشی و با چه شیوهی میتونیم نان رو هم با کیفیت هم با قیمت مناسب به دست مردم برسونیم و همین که دولت هر سال بابت آردونان یارانهی نپردازه و بدهکارتر بشه، چون خود دولت اون رو نمیپردازه، به نوعی واگذار میکنه به بخشهای دیگه. مثلا گندم رو به فلان نهاد میگه گندم رو تو بخر از کشاورز، بهمان نهاد تو بخر از کشاورز، بعد پول اونو نداره به اون نهاد بده، مجبور میشه بخشی از دارایی های دولت رو واگذار میکنه. انحصاری بر انحصارهای دیگه در اقتصاد ما ایجاد میشه و گرهی بر گره های اقتصاد. و مهمتر از اون که نه مردم راضی ان، نه صنف و صنعت راضی است و اساسا همه ناراضی، دولت هم همواره بدهکار. آقای دکتر رضا همایونی فر، مدیر کل محترم برنامه‌ریزی اقتصادی وزارت کشور، و جناب آقای امیر کرملو فر، عضو محترم هیئت مدیره اتحادیه نانوایان سنتی تهران، مهمانان حضوری ما در استودیو هستند. تلفنی هم رئیس محترم اتاق اصناف تهران روی خط ارتباطی خواهیم آورد که خدمتتون معرفی خواهیم کرد. آقای دکتر همایونی، خدمتتون سلام می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان خوب برنامه رادیو گفتگو. از مسئولین صدا و سیما هم سپاسگزارم که شرایط برای تبیین این موضوع مهم فراهم آورد.
خیلی متشکرم جناب کرملو فر. خدمت جناب عالی هم خیلی مقدم عرض میکنم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر حضرت عالی و جناب عالی دکتر همایونی فر و مخاطبین محترم شما، و امیدوارم که امروز بتونیم مطالب این مهمی رو در مورد برطرف کردن این موضوع ارائه بدیم.
متشکرم. آقای دکتر، اصلا تعریف یارانه چیه؟ انواعش چیه؟ ما به آردونان که میرسیم یا زنجیره گندم تا نان چطور تعریفش میکنیم؟
عرضم به خدمتشون، خب یارانه یک مفهوم اقتصادی هست. یارانه یکی از ابزارهای اقتصادی مهم هست برای حمایت از اقشار مختلف جامعه و کاهش هزینه‌های خانوار. به عبارت دیگر یارانه کمک مالی دولت است به افراد یا گروه‌های خاص بله. به منظور کاهش هزینه‌های زندگی.
خب در حوزه نان
بله. یارانه بچه‌ها رو خدمتتون برسونم. به خدمتتون ما انواع یارانه داریم. یه یارانه پرداخت مستقیم داریم که مستحضر هستید، برسونم به خدمتتون، به دهک‌های مختلف دولت در پایان هر ماه پرداخت می‌کنه. یه یارانه کالاهای اساسی داریم، مثل یارانه‌ای که به بحث ارزم به خدمت شما، روغن ارزم به خدمت شما
که در قالب کالابگ داده میشه.
حالا بخشیش در قالب کالابرگ به درک‌های مختلف داده میشه، و یارانه خدمات مثل خدمات آموزشی و ارزم به خدمتشون خدمات بهداشتی. و اما ارزم به خدمتشون بحث یارانه آردونان که امروز موضوع جلسه ما هست خدمت حضرت عالی هستیم. ببین در جدول 14 منابع مصارف هدفمندسازی یارانه ها
بله.
برای سال جاری 250,000 میلیارد تومان یارانه زنجیره گندم، آرد و نان در قانون بودجه
دیده شده.
در سال گذشته هم همین حدود بوده.
درسته.
ببین ما چیکار میکنیم؟ ما عرضم به خدمت شما میان برای که خیلی مشخص بشه در ذهن شنوندگان عزیز، ما میان گندمو، حالا عدد امسال خدمتتون عرض میکنم ما گندمو به کیلوی 21770 تومان هزینه خرید گندم و هزینه تبعیش پرداخت میکنیم. امروز که خدمت شما هستیم، گندمو به قیمت عرضم به خدمت 900 تومان و آردشو به قیمت 1200 تومان در اختیار واحدهای نانوایی قرار میدیم که واحدهای نانوایی این نان و ارزم به خدمت یک هزینه تبدیل میگیرن. یعنی چون بعضیا به ذهن متبادر میشه که این یارانه یا نانواها میاد، حالا دوست از ما آقای کرمفر حسن توضیح میدن. ببین یار این یارانه نصیب نانوا نمیشه، این یارانه ارزم به خدمتش رو نانوا این آرد یارانه رو میگیره، یه هزینه تبدیل به این ارزم به خدمت اضافه میکنه و نون و ارزم به خدمت شما به دست مردم میده. در کنار این در دولت قبل برای که قیمت نان افزایش پیدا نکند، اومد علاوه بر یارانه نان یک یارانه‌ای به عنوان کمک هزینه جبرانی واحدهای نانوایی هم تخصیص داد. با چه عددی؟ ما ارزم به خدمت شما هر ماه حدود 1.1 تا 1.2 همت که ارزم به خدمت سالانه میشه 13.8 همت یا 1000 میلیارد تومان، 13.8 هزار میلیارد تومان کمک هزینه جبرانی به واحدهای نانوایی میده. یعنی واحدهای نانوایی اون هزینه تبدیلی که قبلا میگرفتن دولت اون هزینه تبدیل هم ارزم به خدمت شما بهشون کمک میکنه. این صورت کلی مسئله ارزم به خدمت پرداخت یارانه نان هست.
خب حالا ببینیم این اتفاق افتاده یعنی آیه کرم رفت، آیا واقعا گندم کیلویی 21,000 تومان وقتی کیلوی 900 تومان یا 1200 تومان تبدیل به آرد میشه و نانوایی داده میشه
با.
حالا شاید این دولت این هزینه تبدیل رو نپردازه، اما به هر حال بالاخره از 1 کیلو آرد در کم 3 تا یا 4 تا نون سنگک در میاد دیگه.
درسته
1 کیلوی این قیمت اگر هزینه کارگر و بیمش رو گاز و برق و آب نانوایی و حتی بگیم نانوایی اجاره‌ای رو هم در نظر بگیریم، آیا واقعا نان ارزان به مردم میرسه؟
اجازه بدید که من این موضوع رو از نگاه صنفی خدمت شما
از نگاه صنفی بگید. بله
نگاه صنفی که از ادوار گذشته و کلن مرسوم بوده که بله. ما هر ساله یک آنالیز قیمتی رو نسبت به هزینه ها و اون مواردی که برای تبدیل پخت یک نان احتیاج داره رو توسط یک جدول ارائه میدیم به اتاقهای اصناف. بله. و اتاقهای اصناف هم همین رو به مراتب بالاتر، حالا سازمان حمایت باشه و نهادهایی که دیگه بله. تصمیم گیرندن نسبت به این نرخ، یک نرخی رو به ما اعلام میکردن و اون دوست. نرخ رو ما اعلام میکردیم. ما از سال 1403 که یک سری از تغییرات قیمتی اعمال شد و طبعا هزینه‌های ما هم بالا رفت، ما یک آنالیز قیمتی رو به این دوستان ارائه کردیم. بله. که متاسفانه این آنالیز قیمت به صورت صحیح تو بخشی از نانها دیده نشد.
میشه عدد رو به ما بگید؟
بله ببینید ما تو بحث نان بربریمون اون آنالیز قیمتی که داده بودیم، حالا من عدد رو اجازه بدید نگم.
چرا؟
درصدهایی که بوده رو
نه خب مثلا آردی که کیلوی 1200 تومان به نونوا دادن
بله
از هر یک کیلو 3 تا یا 4 تا نون در بله. میاد. حالا من بربری و سنگک رو میگم چون ممکنه لواش بیشتر باشه. بله. باید در بیاد مثلا میشه هر یه نون میشه دونه 300 تومن پول آردش میشه دیگه.
دقیقاً.
باید درست. مشخص بشه که این 300 تومن با اون هزینه هایی که یک یک اس بردم چند در میاد به مردم. اون آنالیز شما چند بود؟ عددش چند بود؟
ببینید ما توی نون بربریمون الان چون که بیشتر حالا بنده از سمت اتحادیه نانواییان سنتی تهران اومدم
بله بله.
و پاسخگو
فقط عدد بگید.
معمولاً سه نون نان لواش و بربری و تافتون درسته. هستیم. حالا دوستان توی اتحادیه سنتی
بفهمید آنالیز چقدر
هست. اون چیزی که ما اعلام کرده بودیم تو ابتدای انتهای سال 1403 و ابتدای سال 1402 نان بربری با همون گندمی که شما فرمودید و قیمت 1200 تومانی چیزی هولوش 12600-700 تومان
یعنی
آنالیز
یعنی
قیمتی
300 تومان آردی که هزینه تولید یه نون بربری میشه در میاد چند؟
هولوش 12600-700 تومان.
خب و این آنالیز را شما نپذیرفتن؟
خیلی
رو چه قیمتی بستن؟
اون چیزی که اعلام کردن توی انتها و الان توی دستگاه کارتخون ما الان اعمال شده هولوش 5350 تومان هستش.
درسته آقای دکتر امینی فر، ببینید نه نونوا راضیه نه کسی که یارانه داده برای آرد، مردم هم که میان میگیرن از کیفیتش راضی نیستن. چرا این یارانه رو در پایانه زنجیره به خود مردم، چون تو یه دوره از وقت بعد از اجرای قانون هدفمندسازی این کارو کردیم، در یه دوره این کارو کردیم، چرا این یارانه رو در پایان به مردم نمیدید که مردم خودشون مدیریت کنن به اندازه‌ای که میخوان برن بگیرن؟ چون الان هم قیمت نون اون قیمتی که آقای کلم رو فرد گفتن نیست واقعا، یعنی به اون قیمت اصلا مردم نمیگیرن، یعنی بیشتر به یه جوک و شوخی شبیه نیست، یعنی واقعا شما این قیمتی که ایشون گفتن حاضرم تک تک نونوایی‌های تهران من شما رو ببرم ببینم آقای واقعا این نونی که ایشون این قیمتو میگن واقعا به اون قیمته نیست واقعا. چرا این کارو نمی‌کنیم آقای دکتر مانیفر؟ با این روش حداقل اگر قیمت نون آزاد میشه یارانش به مردم هم داده میشه. ما که رای دیگه‌ای که نداریم، که خودمونم که نمیتونیم فریب بدیم. من یه برنامه دیگه تو همین زمینه داشتیم، از مسئولین سازمان تعزیرات از خودی سوال کردم، گفتم شما که میگی یارانی الان نون سنگکو چند میگیری؟ از آن که قیمت بالا میگیرم ولی مجبورم. نمیشه که هم مردم ناراحت باشن هم کسی که داره تولید میکنه. چیکار باید بکنیم به نظر شما دکتر مانیفر؟
جناب آقای کرانوفر عنوان کردن، ببین ایشون عضو هیئت رئیسه اتحادیه سنتی
بله.
استان تهران هستن
بله.
شهر تهران خب
دقیقاً
ببین شهر تهران، حتی استان تهران هم نیستن خب
بله بله.
ما که یه شهر تهران یا یه استان تهران که نداریم که،
درسته.
ما 31 استان داریم
بله.
فرایند تعیین قیمتمون هم به این شکله. ببین فرایند تعیین قیمت یک روال کارشناسی تعیین
می‌کنه. من نمیگم چرا این قیمت رو گذاشتن و حرف من این نیست، میگم بالاخره این قیمت تعیین شد، حالا یا درست یا غلط بله. درسته، شما سیستان بلوچستان هم دیدی، تهران هم دیدی، قبول دارم. میگم چرا با این روش جلو بریم که همه ناراضی بشن؟ مثلا الان من کرج میرم نون میگیرم، واقعا نون ارزان‌تر از تهرانه کرج،
درسته،
ولی تو تهران اینجوری نیست. من جای دیگه نرفتم ببینم، اما دارم میبینم اینا رو.
خب این نکته خدمت شما عرض بکنم، ما در زمینه گران فروشی در کل کشور مشکلی نداریم، یعنی ما در 30 استان کشور قیمتایی که فرآیند قیمت گذاری به این شکل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
درسته.
با همکاری وزارت کشور و استانها، کارگروه های استانی
درسته.
به یک قیمتی رسید. سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان مرجع تعیین قیمت کارشناسی در سطح کشور هست. ما در 31 استان مشکل نداریم، در استان تهران هم شهرستان های استان تهران مشکل نداریم،
فقط شهر تهران،
فقط شهر تهران مشکل داریم.
خب
ببین عرضم به خدمت یک تعدادی، حالا دوستانم دارن پیگیری میکنن، عرضم به خدمتشون خودم بازرسا دارن هر روز مراجعه میکنن، یک تعدادی متخلف که نباید تعمیمش بدیم به کل نانوایان.
آقای هایفر شما دوست دارید کجا با هم بریم؟ هر جا شما بگید ما با هم میریم.
ببین ما در شهر تهران حرف شما درسته، برای این موضوع ما یه توافق کردیم با سازمان تعزیرات، یک شعبه مشخص برای پیگیری موضوع متخلفان نانوایان که عمدتاً ببین در شهر تهران هم باز دوستان هستن، فقط ما با بربری مشکل داریم و نون سنگک.
خب
این دو تا نون
بالاخره آقا همین دو نون هم بیشتر مصرف میکنن مردم دیگه.
نه نه مردم اینجوری نیست که این دو نون رو بیشتر مصرف، نان ارزم به خدمت شما، نون لواش مردم 35% نون لواش مصرف میکنن. این چیزی که تو ذهن هست، همه دارن نون سنگک و بربری تو ذهن ها میبینن،
درسته.
در سطح کشور 35% مردم نون لواش مصرف میکنن، 24% نون تافتون مصرف میکنن، 26% بربری، سنگک 14% مصرف نون ما ارزم به خدمت شما همین سنگک.
خب چرا این تخلفات انقدر به چشم میاد؟
همین سنگک. ببین همیشه کارای تخلف بیشتر به چشم میاد.
خب الان فهمودید که سازمان تعزیرات واحد ویژه گذاشته،
هر جا متخلفی وجود داره پلیس برای چی تشکیل شده؟ مثل اینکه بگیم ما پلیس مثلا از جاده ها جمع کنیم،
خب
پلیس برای هر
آره جمع کنیم دوربین بذاریم
هر سنفی، بله دوربین هم گذاشتیم
بله.
دوربین کجا گذاشتیم؟ ما زمانی که طرح هوشمندسازی یارانه آردونان اجرا کردیم
خب.
همون پلیسیه که مد نظر حضرت عالی
خب
هست.
الان مثلا خب. شما میرید توی نونوایی اون کارتخانه نانینو بهش میگن یه اسمی داره
بله بله،
میگیم آقا یه دونه سنگک به ما بده، میکشه سه تا، یعنی پول سه تا رو به ازای یه دونه نون سنگک از ما میگیره به ما نون میده. نونی که اصلا قراره 10 تومن 12 تومن 15 تومن من بده، 30 تومن من میده، 40 تومن من میده، سه تا عدد میزنه. حالا تازه این نایلون نخواهیم،
درسته.
ببینید میخوام چی عرض بکنم. ببینید میگم یه برنامه ما تو این زمینه قبلا داشتیم، خود مسئول سازمان تعزیرات گفت همه تخلف میکنه.
بحث عرضم به خدمتشون هوشمندسازی یارانه آرد و نان و طرحش عنوان کردید
بح.
این طرح عرضم مزایای بسیار زیادی برای مملکت داشت.
خب.
زمان
این ناقص اجرا شده به نظر
روند حالا عرض میکنم خدمتتون، روند مصرف نان در سالهای گذشته قبل از اجرای طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان یا همون سامانه نانینا که تو ذهن عزیزان هست، روندش سعودی بوده. از سال 1401 که سامانه هوشمندسازی یارانه آرد و نان مستقر شده و داره پیگیری میکنه، مستظر باشیم مصرف آرد ما یا نان ما در سال 1403
بله.
شد معادل سال 1398.
خب خیلی خوبه.
حالا عرض میکنم خدمتتون.
نه میخوام بگم اگر
مقاله این نیست که مردم نون کمتری مصرف کردن ها، یا این به منزله این نیست که ما محدودیت برای مصرف مردم گذاشتیم.
اسرافی اتفاق نیفتاده. متوجهم
چی میگی. که در این زنجیره بود ما توسط همین سامانه رصدش کردیم.
خب اشکال نداره. پس یعنی ما مردم شهر تهران
داده های دقیقی این سامانه در اختیار سیاستگزاران قرار داده که این داده ها نبود. ببین در سالهای قبل از این تعداد زیادی از واحدهای نانوایی بود که سهمیه آردم میگرفتن، هیچ کسی هم نظارت نداشت.
آقای دکتر من نمیگم این روش روش غلطی ها، اصلا حرف من این نیست.
درسته.
بالاخره یه نگاه کارشناسی پشتش بوده، اجرا شده، نتیجهش هم دیده شده. اما اون چیزی که شما ازش به عنوان نتیجه صحبت میکنید، شما الان تو همون نونوایی که من ازش صحبت میکنم میگم حاضرم تک تک نونوایی‌های سنگکی تهران شما رو ببرم. تک تک. حتما کنار اون نانینو یه کارتخانه دیگه هم دارن. اون مثلا یا من اینجا خب من نون فطیرم میزنم، کلوچه‌ام میزنم، این برای اونه. اما اگر کسی بگه آقا برای من نون اینو بزن، اصلا اون یکی میکشه، اون نانینو نمیکشه. بعدم مگه ما با بگیر و ببند و سازمان تعزیرات مگه ما میتونیم مشکل این که هزینه تولید یه نون تو نونوایی در نمیاد ما میتونیم اینجوری جبران کنیم؟ آقا این چه نگاهیه که آقا این سامانه جلوی فساد گرفته دستش درد نکنه؟ خب اگه گرفته جلوی اینش هم بگیره. حالا بفرمایید که چطور میشه شفاف سازی کرد؟ اینو توضیح بدید. این روش نون جلوی خوبه.
ببین ارزم به خدمت آسیب شناسی موضوع انجام شده. خب. مشکلاتی که در سامانه ناینا بوده دوستان بخش خصوصی هستن.
خب. خب.
روز به روز مسائل و مشکلاتش برطرف شده. امروز دوست. که خدمت شما هستیم داده های ما در اختیار داریم.
بله.
قطعا اگر این سامانه نبود شما دسترسی به این داده ها نداشتید.
خب پس میتونیم بگیم این طرح در واقع هوشمندسازی یارانه آرد و نان کامل اجرا نشده. بله. نقایصی بله. داره که اگر این نقایص برطرف بشه اون مشکلاتی که من شهروند باش مواجهم حل میشه. همین رو بخواید بگید دیگه.
بله بله. بسیار
خوب. حالا میپردازیم که این نقایص چطور برطرف میشه. آقای کرم روفرد، شما راضی هستید واقعا به عنوان کسی که دارید نون رو تولید میکنید دست من شهروند میدید، راضی هستید با این روش یا چاره ای ندارید؟ چون من با یه نونوایی تو تجریش صحبت کردم.
بله.
گفتم آقا چرا نون رو این قیمت میدید؟ مگه نگفتن این؟
بله.
طرف میاد نون میگیره میگه آقا من کنجد میزنم.
دقیقا.
میگه آقا شاید من پول نداشته باشم نون کنجدی بگیرم.
دقیقا.
باید بمیرم نون نباید بخورم.
دقیقا.
جوابی که نونوایی داد اینه، میگه آقا من این نونوایی که تو تجهیز دارم اجارش چره فلان قد تومن.
دقیقا.
اگه این نونوایی تو میدون شوش باشه یه بیستومون اجاره میده.
دقیقا.
پس هزینه‌ش هم پایینه.
دقیقا.
درسته. اینا دیده شده دیده نشده تو نگاه کارشناسی که آقای همایونی فر دارن میگن؟ چون ببینید ما این برنامه رو برای چه میدونم رضای دل این مدیر اون مدیر که ضبط نمی‌کنیم پخش بکنیم که
دقیقا.
این برنامه رو این مردم گوش کنن. مردم اگه راست بگین میگن درست میگی. تازه بعدش میگن خب حالا چیکار میتونی بکنی با این حرفایی که زدی؟ میگیم آقا این که داریم میگیم یکی بشنوه که گوشه کار دستش باشه درست کنه قضیه رو. آیا جبران هزینه هاتون رو میکنه یا اینکه نه جبران هزینه نمیکنه اما اون نگاه کارشناسی هم شما میگی شاید یه مقدار زیاده خواهی باشه.
دقیقاً.
اون عدد 12 13 تومان که گفتید.
اجازه بدید من یه آماری آقای دکتر همایونی فر در مورد نرخ سعودی مصرف آرد عرض کنم خدمتتون. آقای دکتر من احساس میکنم از بعد از سال 1398 و عدم واگذاری مجوزهای دولتی و آرد دولتی
بله.
عملا خب طبعا باید اون آمار همونجا مسکوت بمونه و افزایش پیدا نکنه چون
بله.
ما الان بخش زیادی از واحدهای ما به صورت آرد آزاد استفاده میکنن. خب آرد آزاد هم طبعا مردم
یعنی کیلو چند؟
کیسه ای یک میلیون و دیویست
نه کیلو چند میشه؟
هلوهوش فکر کنم کیلو 40,000 تومان
یعنی اون هزار
دیویست تومانی
یعنی اون هزار دیویست تومانی دیگه نیست دیگه.
نه طبعا همون میگم آرد دولتیه نیست. ببینید من یه چیزی رو از یه نگاهی بهتون بگم. ما همه آقای دکتر همایون فر بنده چیزی که ماها رو به قول معروف به نوعی وچه بهش پوشونده برای درمان و ترمیم اون مشکل به قول معروف سر اون کار گذاشته و ما هم واقعا دوست داریم که این وضعیتی که حضرت عالی میفرمایید واقعا اتفاق نیفته. ما هم داریم این موضوع رو میبینیم، داریم رصد میکنیم و برای ما هم آزاردهنده است. راهکارش واقعا راهکارهای کارشناسیه، یعنی اینی که داخل خود بدنه صنف کمک گرفته بشه. حالا بخش اولش بحث نرخ و قیمت گذاریه. ببینید من از اون طرفم بگم واقعا افراد سودجویی هم هستن. ما الان تو خود اتحادیه داریم رصد میکنیم، بازرسیامونو خیلی تشدید کردیم و داریم نظارت میکنیم.
نه این راهشه به نظر شما؟
ببینید من یه چیزی خدمتتون میگم، این قش واقعا قش زحمت کشی.
آقا من به این قش کار ندارم، یه کاری کردیم مجبورش کردیم این کار بکنه.
آی راسخ عزیز، من این به خدمتتون عرض بکنم، راهکار بهترین راهکار و اون چیزی که مطلوب صنفه، دولت انشالله بازنگری بکنه.
خب
بهترین راه اعطای یارانه به خود مردم
دوست.
و زنجیره آخر.
بسیار خب، همین سوالی بود که من از آقای همایون فرد
پرسیدم. چیزی که خود قانون هم اون رو واقعا تو ماده 5 هدفمندی یارانه ها دولت رو مکلف کرده که این یارانه به بهترین وجه به دست خود مردم برسه.
دوست.
ما هم واقعا سنگینی این بار رو به دوش خودمون حس میکنیم، واقعا سخته من. نظارتش سخته، واقعا اجراش سخته. دوست. انشالله بهترین اتفاق بیفته و خود دولت هم بهترین تصمیم رو بگیره
متشکرم.
و این یارانه رو به خود مردم
ممنونم. آقای کرم رفا، من به هیچ عنوان نمیخوام جسارت بکنم
بگم نون راه های اینجوری چون من نماینده یک
سنف هستم بگم نه، منم بالاخره من شهروندی
هم دارن این رو
خدمت من یه شهروندی هم که میرم نونو میخرم، منم نمیخوام یه اتفاق بیفته. میخوام میگم یه جوری طراحی شده این سیاست، طرف مجبور میشه این کارو بکنه، میگه آقا من هزینه هام در نمیاد.
دقیقاً
من مثال نونوایی ترجیحش برای همین زدم
بل.
آقا من چجوری میتونم ماهی 70 میلیون تومان 80 میلیون تومان اجاره نونوایی رو بدم؟
درست
راهش باید پیدا شه دیگه.
ببین یه سیاستی آقای دکتر همایون فرد واقعا دولت گرفت و اعطای اختیارات به خود استانداری ها
بل.
و به قول معروف فرمانداری های خود استان ها داد در مورد قیمت گذاری.
اون اعمال نشده،
کاش اون اعمال میشد.
اعمال نشده آقا، اگر اعمال شده بود شاید مشکل پیش نمی اومد.
هزینه ها تو یک سری از شهرستان ها و استان ها بسیار متفاوت با استان های دیگه است.
ممنونم از شما، ممنونم آقای دکتر همایون فرد. این که ما یارانه، من ابتدای برنامه از شما اینو پرسیدم، این که ما یارانه نقدی رو به خود مردم بپردازیم آیا مزیتی داره نداره؟ اصلا میشه اینو پیاده کرد؟ میشه درباره این موضوع توضیح بدید و آیا اصلا دولت به این سمت رو داره حرکت میکنه یا نه؟
استانداران به عنوان مسئول کارگروه آردونان استان،
درسته؟
و عرضم به خدمت شما وزارت کشورم به عنوان مسئول کارگروه آردونان
بله.
کشوری آسیب شناسی لازم انجام داده، معایب وضع موجود رو من خدمتتون عرض میکنم.
بله اگه ممکنه تیتروار بفرمایید بله. و اون نکته که من
سر چالش شما پاسخ خدمتتون عرض میکنم
بفرمایید.
معایب این یه چیز واقعیتیه، وقتی شما گندم رو به قیمت 900 تومان و با آرد 1200 تومان به دست نونوا میدی و بیرون عرضم به خدمت شما تفاوت این خیلی زیاد هست. خب با آرد آزاد، همین آزادپزی که دوستان آقای کرم‌نفر فرمودن
بله.
اونا میرن آرد 28000 تومانی میگیرن.
خب
ما یه رصدی کردیم، تعداد آزادپزایی که در شهر تهران بودن هفته گذشته بررسی کردیم به کمک استاندار تهران که ببین اینا آیا رفتن این آردو بگیرن یا نگرفتن،
یعنی آرد 1200 تومانی و یا آرد آزاده,
آزاده. خب. 28000 تومانی بررسی کردیم، دیدیم ارزم به خدمت شما اینا 30% رفتن از آرد آزاد استفاده. ما واقعی از کجا گرفتن؟ از همین
همون
آرد یارانه گرفتن.
درسته با؟ آقای حمیدرضا رستگار رئیس محترم اتاق اصناف تهران دقایق سوی خط ارتباطی ما هستن. آقای رستگار خدمتتون سلام میکنم.
من هم عرض سلام دارم و عرض ادب به همه شنوندگان و مهمان گرانقدری که در خدمتم.
متشکرم آقای رستگار. شما به عنوان رئیس اتاق اصناف تهران در حوزه صنف نانوایان سنتی در کدوم حوزه ها تخلف بیشتر میبینید و اساسا نحوه مواجهه شما با تخلفات این حوزه چگونه است؟
بله ببینید، همونطور که حالا به درستی من بخشی رو که صحبت جناب آقای همایون فرد شنیدم، خیلی از موضوعاتی که مطرح شد خب اینها به مرور زمان به دلایل مختلف و اون عدم هماهنگی بین دستگاه مختلف باعث شد که این حوزه نان خب یه مقدار مسائلش پیچیده بشه و
بله.
تصمیماتی که گرفته میشه مقطعی برای به اصطلاح حالا اداره امور و حرکت به سمت اینکه کار مردم معطل نمونه انجام شده. واقعا بحث نان همونطور که مهمان گرانقدرتون هم اشاره کردن، ما دو تا موضوع داریم، یکی کیفیت نانه، یعنی چون سلامت محور بودنش جزء قوت غالب مردمه. اکثر جامعه مردم از نان استفاده میکنن مثل آب. بعد دومی که به هر حال با توجه به یارانه‌ای که دولت داره میده،
بله،
حساسیت وجود داره که این یارانه به درستی و دقیق فهمیدن به دست انتهای زنجیره مردم برسه.
بله،
ما مادامی که همین بحث چند سوزن آردو داریم،